زادی مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشری اولی مجله شامگاهی شنبه هفتمی آوگوست میرزای سلیمپور هم میزبان این ساعت مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز برنامه خلاصه اخباری مهمی این ساعت. مقامات امنیتی ولایت قندوز افغانستان میگویند یک گروه 4 نفری با شمول 3 شهروند تاجیکستان را با احتیام دستوشان در حمله روز جمعه به یک پاسگاه امنیتی در منطقه صندوقسای اولسوالی خان‌آباد دستگیر کرده اند. بر اثر آن حمله 2 افسر امنیتی کشته شده بود. عبدالرحمن حقتاش، امیر امنیتی ولایت قندوز، گفت این افراد از حرکت اسلامی ازبکستان و تابعی طاهری یولداش بوده اند.
مربوط طاهری یولداش که با گناه خود بجل میخواد اعتراف داره، میتونم رضا هم مصاحبه بکنیم. دستگیر شده.
با تخمین مقامات امنیتی قندوز، تنها در ولایت بغلان افغانستان از 30 تا 40 شهروند تاجیکستان در واحدهای مربوط به طاهری یولداش فعالیت دارند. دوشنبه حرکت اسلامی تاجیکستان را در فهرست گروه های ممنوعی تندرو تروریستی شامل کرده است. جزئیات این خبر در ادامه برنامه. روز شنبه هفتم آوگوست سالگرد دوم جنگ کوتاهی بین روسیه و گرجستان بر سر ولایت جدای طلبی اسیتیای جنوبی است. شب هفتم به 8 آوگوست سال 2008 نیروهای گرجی به خاطر به گفته تفلیس برقرار کردن ترتیبات کنستیتوسیونی شهر سخنوالی و دیگر مناطق اسیتیای جنوبی را تحت حمله قرار دادند. روز 8 آوگوست نیروهای روسیه وارد اسیتیای جنوبی شده، جنگنده های روسیه اهداف در داخل گرجستان را نیز زیر حمله گرفتند. بعد همگی یک هفته جنگ نیروهای گرجی عقب نشستند و مسکو الکی در همان ماه آوگوست استقلالات اسیتیای جنوبی و ابخازستان را اعتراف کرد. تا حال تنها 3 کشور دیگر، ونزوئلا، نیکاراگوا و جزیره خرد در اقیانوس آرام با نام ناورو، این دو منطقه را به رسمیت شناختند. شرکت راه آهن تاجیکستان بیانیه اخیری سفارت ازبکستان را رد کرده، میگوید بازداشت واگن‌های مربوط به دوشنبه در این همسایه کشور همچنان ادامه دارد. سفارت ازبکستان اخیراً در یک اظهارات منصبداران و برخی رسانه‌های تاجیکستان را به نشر بیانیه‌های غیر مسند و اتهامات بر دروغ علیه ازبکستان در رابطه با قضیه واگن‌ها عیب‌دار کرد. اما بهادر میرزا نظرف، یک مسئول شرکت راه آهن تاجیکستان، گفت جانب تاشکند بدون کدام تشریح دیگر باره به بازداشت واگن‌های راهی تاجیکستان شروع کرده است.
من کدگیم ندودستیم. تو نومعلوم مکتوب فقط خشون در گب در سری خشون های پکه ندودستیم. نمیدونم چی مقصد رو. اصلا قبیلیستیم.
سفارت ازبکستان هم میگوید مشکل پیش آمده در مسیر ترمیز آموزنگ از حساب مسیرهای دیگر جبران میشد و برای مثال در ماه می ترانزیت واگن ها به تاجیکستان حتی 2.7% افزوده است. جزئیات این خبر نیز در ادامه برنامه. مقامات افغانستان تشخیص مقدماتی هویت 10 نفری کشته شده در ولایت بدخشان با شمول 8 خارجی و 2 افغان را انجام دادند. رهبر پلیس بدخشان آقانور کینتاز گفت که 6 تن آنها آمریکایی و یکی از آلمان بوده، هویت یک تن دیگر هنوز تشخیص نشده است. 2 افغانی کشته شده ترجمان این گروه بوده، افغان سومی که نیز همراه آنها بود جان به سلامت برده است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد به رسانه‌های غربی گفته است که جنگیان طالب 9 خارجی و یک ترجمان محلی آنها را با جرم جاسوسی برای نیروهای ناتو و تبلیغی مسیحیت قتل کردند. مقامات پاکستان تلاش می‌ورزند خانواده‌هایی را که تحت تهدید حمله آبخیزی‌های جدید قرار دارند بکوچانند. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی خسارات جانی و مالی آبخیزی‌های اخیر در کشورش را خیلی عظیم نامید و خواستار ارائه کمک‌های عاجل بین‌المللی برای 15 میلیون نفری از این آفات آسیب دیده در پاکستان شد.
در این دوره بحرانی من میخواهم از جامعه بین المللی درخواست کنم که در امر آسان کردن عذاب مردمی از آبخیزی ها آسیب دیده از پاکستان حمایت کنند.
به حساب سازمان ملل، آبخیزی های پاکستان دست کم 1600 کشته به جا گذاشته 252,000 منزل را تخریب کرد. اما در روسیه مبارزه با سوختارها که تا امروز منجر به هلاکت بیش از 50 نفر شده است ادامه دارد. مسکو در زیر کرپه قفس دود است که از سوختن میدان‌های تاف به هوا خیسته به گفته مقامات به سلامتی مردم خطر ایجاد می‌کند. آمریکا و آلمان و فرانسه ادبای خود را از سفر به مسکو و سایر مناطق آفت‌زده روسیه هشدار دادند. مقامات بهداشتی به مردم توصیه می‌دهند که بیهوده از خانه بیرون نروند و یا حتما بر رو نقاب طبی بپوشند. و خبرگزاری فرانس پرس میگوید سفیران آمریکا و بریتانیا در تاجیکستان با سر و لباس خود را به حوض آبازی انداختند. این یک شرط قماری بود که هر دو سفیر روی نتیجه بازی تیم های آمریکا و انگلستان در مسابقات دو ماه پیش جام جهانی در آفریقای جنوبی بسته بودند. شرط این بود که تیم هر کشور اگر بازی را ببازد، سفیرش با سر و لباسی که دارد آبازی میکند. اما بازی بین آمریکا و انگلستان در جام جهانی قرار معلوم با نتیجه مساوی 1-1 انجام یافت و قرار این شد که هر دو سفیر قمار را باختند و باید هر دو با لباسی که دارند به حوض درآیند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی ما در نشانی www.ozodi.org یا ozodi.tj دریافت کنید. اما حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالبی که تا 15-25 دقیقه دیگر در این نشر برنامه خواهید شنید. ما برای جهاد آمدیم. بازداشت 4 شهروند تاجیکستان در قندوز افغانستان. تقصیر ما نیست. واکنش سفارت ازبکستان به مطالب نشر شده در دوشنبه پیرامون قضیه واگن ها. به یاری ما برسید. بازداشت دو چوپان ساکن یاری پنجکن در مرز ازبکستان. KGB از خواب خیز. داستان نوی جاسوسی بین مسکو و پراگا و با کرد کم شدن استعمال مشروبات در جیرگتار. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. مقامات امنیتی قندوز می گویند روز جمعه 6 آگوست در جریان عملیات تعقیب عاملان حمله به یک پاسگاه در منطقه صندوقسای اولسوالی خان‌آباد که منجر به هلاکت دو مامور امنیتی شده بود، یک گروه 4 نفری عبارت از 3 شهروند تاجیکستان و راننده افغان آنها را با یک تعداد سلاح و مهمات و یک کامپیوتر دستی بازداشت کردند. امیر امنیتی ولایت قندوز عبدالرحمن حقتاش در یک نشست ویژه خبری گفت ضمن بازداشت از اعضای این گروه بود با طاهر یولداش و حرکت اسلامی ازبکستان، همه سلاح‌های ربوده شده از پاسگاه امنیتی صندوقسای را پیدا کرده اند.
به همگان معلوم است که 15% یک پوسته ما موقتاً در منطقه صندوقسای اولسوالی خان‌آباد سقوط کرده بود. تاجیکستان مربوط به طاهر یولداش که با گناه خود بجل میخواد اعتراف داره، میتونم رضا هم مصاحبه بکنیم، دستگیر شده.
عبدالرحمن حقتاش افزود در نتیجه این عملیات از این 4 نفری بازداشت شده یک عده اسناد جعلی با شمول شناسنامه های کشورهای مختلف و هم یک کامپیوتر دستی نیز به دست آمد. در این کامپیوتر به گفته امیر امنیتی قندوز اسناد خیلی مهمی مربوط به فعالیت این گروه در قلمرو ولایت شمال افغانستان از جمله در ولایت قندوز به طور مفصل درج شده است. مقامات امنیتی در این نشست خبری با خبرنگاران همچنین اجازه دادند تا با ادبای بازداشته تاجیکستانی صحبت کنند. علی‌رغم گزارش‌های نشر شده درباره هلاکت احتمالی رهبری حرکت اسلامی ازبکستان، این بازداشتگان میگویند که طاهر یولداش زنده و سلامت است و فعلا در استان وزیرستان شمالی پاکستان سکونت دارد. یکی از آنها که خود را محمد طاهر، پسر محمد ظاهر و زاده شهر دوشنبه تاجیکستان معرفی کرد، به خبرنگاران گفت که 7 الی 8 سال به این سو در پاکستان تعلیم گرفته و آنها را خود طاهر یولداش به خاطر به گفته او جهاد علیه خارجی ها به قندوز اعزام کرده است.
7 8 سال پیش هجرت کردگیستم به پاکستان. در پاکستان مدرسه می خواندم. بعدن ما را به این طرف تشکیل روان کردن. گفتن اونجا برای گفتن ما عمل چیز را میکنیم، گفتن جهاد را، به خاطر جهاد آمده است. جهاد را گفتن که به خارجی ها باشه فقط.
با گفته مقامات امنیتی ولایت قندوز، تنها یکی از بازداشتگان شهروند افغانستان بود که در این گروه مسئولیت رانندگی را بر عهده داشته است. 3 نفر دیگر در جریان بازپرسی ها اعتراف کردند که شهروند تاجیکستانند. 2 نفری آنها با خود شناسنامه های جعلی افغانی داشتند که یکی اش از همین اولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز و دومی از ولایت تخار دریافت کرده اند. شهروند سوم تاجیکستان هنگام بازداشت اصلا هیچ حجت تشخیص کننده هویت با خود نداشته است. این نفر که خود را محمد نعیم معرفی کرد، در نشست خبری تشکیل داده مقامات امنیتی قندوز به خبرنگاران گفت که او فیلم بردار است و او را طاهر یولداش به خاطر به دیگران آموزش دادن کار فیلم برداری به شمال افغانستان فرستاده است.
گفتن که طرف تر شدیم برین، گفتن افغانستان. خب ما اومدیم اینجا، گفتن که میره تعلیم میتی دیگه. ما دیگه ما کمران را میفهمیدم کم کم. گفتن که برو اونجا، چند برادر است اونا را تعلیم میتی. باز ما سعی گفتیم اینجا اومده.
حرکت اسلامی ازبکستان در آغاز سالهای 90 در ولایت اندیجان و نمنگان با میدان آمد، ولی بعد مدت کوتاه فعالیت از ازبکستان فرار کرد. پیروانش در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان در کنار نیروهای مخالفین تاجیک جنگیدند. بعد امضای سازشنامه صلح بین دولت و مخالفین، اعضای حرکت اسلامی ازبکستان به افغانستان پناه آوردند، ولی در پایان سال 2001 در پی آغاز معرکه جهانی ضد ترور در افغانستان، بسیاری از اعضای این حرکت کشته و بازداشت شده، یک بخش باقی مانده‌اش به سرزمین‌های قبیله نشینی شمالی پاکستان رفت. در سالهای 1999 و 2000 جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان تلاش کردند مرز ازبکستان را با استفاده از قلمرو تاجیکستان و قرغیزستان رخ نکنند. فعالیت این گروه در تاجیکستان و ازبکستان ممنوع اعلان شده است. محمد طاهر پسر محمد ظاهر میگوید که آنها در وزیرستان شمالی در مدرسه خودی طاهر یلداش تعلیم و تمرین گرفتند.
در مدرسه طاهر جان کارسای بودیم. اون پاکستان در وزیرستان است.
اما مقامات امنیتی ولایت قندوز اعضای این گروه را پرورده مدرسه موسوم به حقانیه شهر پیشاور میدانند و میگویند فعالیت آنها را نفر با اسم حقانی از ولایت بغلان رهبری میکرد. با تخمین این مقامات در بغلان از 30 تا 40 تبعه تاجیکستان برای طاهر یلداش دست به کار شده اند. اما عبدالرحمن حقداش امیر امنیتی قندوز گفت بازپرسی موشکافانه این 3 تاجیک بازداشت شده در اولسوالی خان‌آباد میتواند پرده از روی این تخمین ها بردارد و دقیق کند که تعداد واقعی جنگیان آمده از آن سوی آمو یعنی از تاجیکستان و ازبکستان در صفوف گروه‌هایی که در صحافت شمال افغانستان علیه دولت کنونی در کابل می‌جنگند چند نفر است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان عزیز، شما نیز حتما سر به سامانه‌های اجتماعی مایمر و فیسبوک بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی در این دو سامانه بپیوندید. اما در ادامه برنامه موضوعهای تاجیکستان، سفارت ازبکستان در یک بیانیه جدید برخی مسئولداران و رسانه‌های تاجیکستان را عیب‌دار کرد که در قبال قضیه وگان‌ها با نشر اتهامات بی‌دلیل و بردروغ علیه تاشکند راه داده‌اند. در بیانیه سفارت آمده است که دلیل اصلی مشکل پیش آمده در ترانزیت وگان‌های تاجیکستان انجام کارهای ترمیمی در بخشی از قسمت‌های سلزده مسیر ترمیز اموزنگ بود که از حساب مسیرهای دیگری به سمت تاجیکستان جبران می‌شد و سفارت از جمله امور مهمی را مثال آورده می‌گوید که در این ماه ترانزیت واگن‌ها به تاجیکستان حتی 2.7% افزوده است. اما مقامات شرکت راه آهن تاجیکستان می‌گویند ازبکستان با تجربه بازداشت واگن‌ها دوباره شروع کرده است. تفصیلات این موضوع در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی محمود شادی از دوشنبه.
نماینده اداره راه آهن تاجیکستان اظهارات سفارت ازبکستان در تاجیکستان در مورد اینکه واگن‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان بازداشت نمی‌شوند به پایه خواند و گفت تا کنون صدها واگن حامل بار به شرح و توضیح در کشور همسایه نگاه داشته می‌شوند. اخیراً سفارت ازبکستان در دوشنبه ضمن یک بیانیه رسانه‌های خبری و مقامات رسمی تاجیکستان را با اظهارات به گفته سفارت به اساس و اتهامات بردروغ در رابطه با بازداشت قطارهای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان عیبدار کرد. با گفته سفارت ازبکستان چنین اظهارات و اتهامات مناسبت دوستانه دو کشور همسایه را خلل‌دار خواهد کرد و اعتماد میان دو جانب را کاهش خواهد داد. ظفرجان رحیمجان و کنسول ازبکستان در تاجیکستان میگوید با وجود مشکلات فنی در راه‌های آهن ازبکستان هم روزه 15-20 واگن وارد تاجیکستان می‌شود.
ازبکستان станцияларда мавжуд бўлган бир техник носозликлар бўлишига қарамастан, юк вагонлари бетўхтов имкон қадар ўз вақтида юборилиш ҳаракатлар қилинди. Хаф куни 15-20 тадан вагон ўтди.
Ва аммо Баҳодир Мирзоназаров, як нафар масъули идораи роҳи оҳани Тоҷикистон, гуфт: "Идеаҳои мақомоти Ўзбекистон асос надорад ва ин кишвар дубора ба боздошти вагонҳои Тоҷикистон шурӯъ кардааст ва дар ҳоли ҳозир ба қаторҳои марбут ба Тоҷикистон иҷозаи убур намедиҳад."
تو نو معلوم مکتوب فقط چون در گپ در طریق چون پکن ادرسیان نمیدونم چی مقصد اصلا قبیلیستیان.
کارشناسی امور سیاسی دولت عثمان میگوید تا سال 92 بار هم مشکلات فنی به مدت 1-2 ماه سبب بازداشت واگن ها نشده بود. با گفته او پس از فروپاشی شوروی ازبکستان برای ترانزیت بارهای تاجیکستان از جمله میوجات مانعه ها ایجاد میکرد و اینک به معنی ورود تمام واگن ها شروع کرده است. با اعتقاد دولت عثمان زمان فرا رسیده است که تاشکند در قبال همسایه های خود از مناسبات دوستانه کار بگیرد.
بعضی مال های ما را وارد نمیموندن، وارد شدن با سبب های گوناگون. ماشین های ما را نمیموندن که با سبزوات های تر تازه به روسیه بروند. دهقان های ما مثلا از این چی برخوردار باشند. ما این وقت حس کردیم که اونها به طریق عمومی شروع کردن به منع کردن قطارها. من فکر میکنم که آفتاب و دامن پوشیده نمیشود. دیگر اگر تاشکند ده ها صدها بارم که رد کنند دنیای را قبول نمیکنند، نه تنها تاجیکستان.
و این هم در حالی که امان‌الله حکوموف رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان اخیراً در یک نشست خبری اعلان کرد که مقامات دو کشور همسایه در مورد ترانزیت واگن‌ها به توافق رسیدند و سر از 24 ایو ایول تمامی واگن های بازداشته شده وارد تاجیکستان خواهند شد. ولی پس از این اظهارات ازبکستان دوباره صدها واگن تاجیکستان را در قلمروش معین کرد. گفته می شود در حال حاضر بیش از 1200 واگن در حدود ازبکستان باقی میمانند که عبارت از سوزشواری مواد آذوقه و مصالح ساختمانی میباشند. محمود شادی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش سفارت ازبکستان به قضیه واگن ها. روز شنبه در تاشکند پایتخت ازبکستان جلسه سوم مشورتی وزرای خارجه کشورهای منطقه و ژاپن در چارچوب گفتگوی آسیای مرکزی جمع ژاپن دایر می شود. وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی نیز برای شرکت در این جلسه به تاشکند رفته است و احتمال می رود در گفتگوهای حاشیه این نشست با همتای ازبکستان ولادیمیر نوروف مسائل موجود در روابط دوشنبه و تاشکند را نیز بررسی کند. قرار معلوم تنها قضیه واگن ها نیست که مایه تنش ها بین این دو همسایه کشور شده است. مسائل آب، ساختمان نیروگاه ها از جمله روغن و هم مشکلات مرزی نیز در روابط تاجیکستان و ازبکستان مشکل زیاد ایجاد کرده است. در باره پیامدهای یک چنین مشکل مرزی که باعث در ازبکستان بازداشت شدن دو ساکن پنج کن شده است، خبرنگار رادیوی آزادی در وادی زرافشان شاهین روشن گزارش می‌دهد.
دو ساکن روستای یاری ناحیه پنجکن به هنگام چوپانی از سوی مرزبانان ازبکستان بازداشت و مغایر قانونهای مرزبانی حالا در بازداشتگاه جانب ازبکستان نگهداری می شوند. رحیم رحیموف پدر یکی از این چوپانان خوشوقت رحیموف ضمن صحبت به رادیوی آزادی گفت تنها پس از 3 روز بازداشت فرزندش او از جانب ازبکستان توسط تلفن خبر داده است که آنها از سوی مرزبانان ازبکستان بازداشت شدند. و همچنین افزوده است که به هنگام دریافت آب شریکش بختیار غیاسف را مرزبانان ازبک دستگیر و با تهدید سلاح افتومات کلاشنیکوف و جانب ازبکستان با بهانه مرزشکنی همراه خود بردند و حالا آنها حدود یک ماه است که غیر قانونی در بازداشتگاه ازبکستان نگهداری می‌شدند.
پاسپورتش گفته بگو با پاسپورتش گفته بوردا دودام جزاخ بوردا دودام
کی گفتین پاسپورت دیوکتا
کامل سیامون وایده نیامون اسماتو ازبکستانا بار رفتم گفتم من دپارتاسیون میکنیم جواب میتیم گفتم من تا حاضر من چربی شده اومد دپارتاسیون نه دپارتاسیون هیچ چوب دیش انام نه
آقای رحیموف پدر یکی از چوپانان بازداشت شده خوشوقت رحیموف میگوید فرزند او و همراهش چوپان دیگر بختیار یوسف رو مرزبانان ازبک غیر قانونی در موضعی زغرپایی عقبه شهید که حدود خاک تاجیکستان بوده است بازداشت نمودند و اجباراً به جانب ازبکستان بردند که باید برای این عملشان میگوید او آنها جواب گویند. در همین حال پرویز علی مرادوف یک تن از افسران نیروهای مرزبانی مستقر در وادی زرافشان میگوید در حقیقت موضعی که چوپانان قرار داشتند خاک تاجیکستان بوده، مرزبانان ازبک خودشان مرز شکنی نموده، شهروندان تاجیکستان چوپانها خوشوقت رحیمی 22 ساله و بختیار الیاسفی 23 ساله هر دو ساکنان دهه یاری ناحیه پنجکند را به هنگام چراندن چاروا بازداشت نمودند.
بازداشت دو چوپان از روستای یاری پنجکن توسط مرزبانان ازبک شاهین روشن از پنجکن گزارش می‌داد.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی
یمل
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 یمل,
یمل.
ما رو از این به بعد در یمل نیز گوش کنید شنونده عزیز. اما در ادامه برنامه یک موضوع بین المللی. بعد از 2 دهه فروپاشی اتحاد شوروی چنین به نظر می‌رسد که خدمات کشف روسیه در کشورهای کمونیستی سابق که اکنون به عضویت اتحاد اروپا و ناتو درآمده‌اند فعالیت خود را دیگر باره تقویت می‌دهند. گزارش‌های اخیراً افشا شده حاکی است که 3 ژنرال بالا مقام جمهوری چک در سال گذشته از مقام خود استعفا دادند. یک اگنت خدمات کشف روسیه این ژنرال‌ها را برای همکاری هدف قرار داده است و به نظر تحلیلگران چنین روش روسیه نسبت به چک گواهی آن است که روسیه نسبت به این کشور استراتژی خصمانه پیش گرفته است. جزئیات باقی این داستان جاسوسی در گزارش همکاری ما نور محمد خوزاده.
فهرست شخصیت هایی که به استعفا رفته اند خیلی برانگیزنده به نظر می رسد. با آن رئیس دفتر نظامی ریاست جمهوری چخ، نماینده جمهوری چخ در پیمان ناتو و معاون رئیس ستاد ارتش داخل می شوند. هفته گذشته یک روزنامه چخ از استعفای آنها خبر داد و این استعفا در حال اعلان شده است که یک جاسوس روسیه با دفتر آنها تماس گرفته است و چنین درز تا حال در امنیت نظامی چخ مشاهده دیده نشده است. اگنت با نام روبرت رخردو که خود شهروند چخ است در یک زندان این کشور روانشناس بود. وی سال گذشته غیب زد و احتمال می رود که در روسیه بود. روزنامه ملاد فرانت دنس هفته گذشته نوشت یک کارمند کشف نظامی چخ با یک زن دارای رتبه نظامی سرگرد یا مایور ارتش آشنا شده است که وی در وقت‌های مختلف رئیس پرسنل یا به قول رئیس شعبه کادرهای سه جنرال کار کرده است. البته این خبر کم کسانی را در جمهوری چخ با تعجب انداخت و آن هم در روزهایی که 10 جاسوس روسیه در آمریکا افشا شده اند. کاریل رندک رئیس سابق خدمات کشف خارجی چخ میگوید خبرهای اخیر گواه آن است که روسیه در جمهوری چخ نیز جاسوسی میکند.
من باور دارم که آنها این کار را در همه جا میکنند، در آمریکا، در بریتانیا کبیر، در آمریکای جنوبی. من تعجب نمیکنم و به فکرم جمهوری چخ استثنا نیست.
تا حال معلوم نیست که این جاسوس روسیه چی نوع معلومات جمع آوری کرده باشد، ولی خدمات ضد جاسوسی چخ میگویند که این جاسوس از سالها پیش برای آنها آشکار بود. خدمات کشف چخ تخمین میزنند که تقریبا یک سوم کارمندان دیپلماتی روسیه در شهر پراگا، یعنی تقریبا 60 نفر به جاسوسی مشغولند. خدمات ضد جاسوسی چخ در گزارش اخیر خود هشدار دادند که جاسوسان روسیه در بخش انرژی فعالیت های خود را در چخ توسعه می بخشند، در بخشی که حالا روسیه در جهان موقع کلیدی را در دست دارد. در گزارش آمده است فعالیت های جاسوسی روسیه پرقوت و حتی در بعضی موردها نسبت به منافع چخ جنبه خصمانه دارد. سال گذشته حکومت چخ دو دیپلمات روسیه را که در تلاش های روسیه برای انجام رای پرسی به منظور تغییر افکار عامه بر ضد بنیاد پایگاه رادار که بخش از سپر ضد موشکی بود از جمهوری چخ راند. سپس یک کارمند وزارت دفاع استونیا برای دادن اسناد ناتو به مسکو محکوم شده بود. الکساندر گولتس کارشناس نظامی مقیم مسکو میگوید حکومت روسیه بیش از پیش به معلومات تکیه میزند که از راه های جاسوسی به دست آمده است و آن نشان دهنده روحیه رهبران این کشور میباشد. در صدر آنها ولادیمیر پوتین، نخست وزیر کنونی روسیه و کارمند سابق کگبه قرار دارد که بسیار از همردیفان پیشینی خود را به مقام‌های بلند رسمی حکومتی و تجارتی کشانده است. گولتس چنین میگوید:
для Владимира Путина мне кажется очень характерно мироощущение, что всё, что говорит.
من احساس میکنم که برای ولادیمیر پوتین شناخت جهان چنین است. هر چی که آشکار گفته میشود از ابتدا درست نیست. حقیقت پنهان است. آن را باید از راه‌های مخصوص به دست آورد و دانست.
Вот специальными способами достать и узнать.
در ادامه سخنانش گولتس میگوید تعجب آور نیست که خدمات جاسوسی روسیه تمرکز اصلی را به اعضای نوی پیمان ناتو و اتحادیه اروپا نگرانده اند. وی میگوید کشورهایی که در گذشته به گروه کشورهای اردوگاه شوروی داخل میشدند مثل جمهوری چخ از اسناد سازمانهای بین المللی غربی آگاهند و بدون گفتگو چنین کشورها از هدفهای اصلی جاسوسان روسیه دانسته میشوند. یاروسلاو پلسل یک روزنامه‌نگار چخ با این گفته ها راضی است و مدت تأثیر و نفوذ روسیه در جمهوری چخ را تحقیق کرده است و میگوید مسکو هنوز بر این اندیشه است که گویا جمهوری چخ یک نوع مرز میان اتحاد شوروی سابق و غرب میباشد.
آنها می خواهند بدانند که جمهوری چخ برای همکاری با غرب چی برنامه ها دارد. آنها می خواهند بدانند که نظامیان چخ و نیروهای امنیتی آن به کدام سمت پیش می روند.
با گفته پلسل روسها تلاش کرده اند در بخش های تجارت و اقتصاد همکاری ها و رابطه هایشان را با تاجران و سیاستمداران چخ برقرار و توسعه بخشند. چون این شیوه فعالیت روشی خیلی نو و مؤثر ارزیابی می شود.
دوستان نوی جاسوسی بین پراگا و مسکو و در دقایق پایانی برنامه گزارش از وادی ایرش در ناحیه جرگتول نوشیدنی مشروبات به طور قابل ملاحظه کم شده است. در این منطقه عمدتاً قرقیزها به سر میبرند و جیگاتول در گذشته از نگاه استفاده مشروبات در وادی رش به تعبیر معروف به پیش دست شناخته میشد. برخی چنین کوششی به کرت میزان استفاده شراب عرق در این نوحه را به افزایش میزان اسلامی شوی جامعه و برخی به فقر بستگی میدهند، اما به نظر برخی دیگر با پیامدهای میزدگی سرفهم رفتن خود مردم هم در این امر نقش مهم دارد. ادامه موضوع از همکاری ما در منطقه محمودی شادی.
استعمال شراب در میان ساکنان ناحیه جیرگاتول که بیش از 60 درصد آن را مردم قرقیز تبار تشکیل می‌دهند، مراتبه ها کاهش یافته است. این در حالی است که به گفته کارمندان تاجیک مطلوبات در عهد شوروی از همه بیشتر محصولات اسپریتی در منطقه رشت مست در همین ناحیه به سودا می‌رفته است. دلیر سفروف روزنامه‌نگار محلی می‌گوید تا به سال‌های اخیر در مرکز جیرگاتول بیش از 10 دکان فروش مشروبات موجود بود که اینک فقط یک تای آن باقی مانده است و خلاص.
با من در مرکز های دیوت های کنون تریم مغازه های شراب نوشی بسیار بچش می رسن بخصوص در مرکز نوحیه جیگتار سال قبلی بخرید که ده نقطه خوشی بود.
سفرعلی مراد یک ساکن روستای قرچین در این ناحیه کاهش میل جوانان را به شراب تایید میکند و ای گفت سالهای اخیر تماشای معویزه های روحانیان از طریق دیسک و کاست ها و رو آوردن مس جوانان به مسجد و توجه کمتر مردم به شراب سبب شده است.
از سبب شده ای میبینیم که اوستاستا مثال همی مثال کستای دینی را تماشا کردن مردم اوستاستا فهمیدن که وجه یار اخری نمیشوه و مردم از زیان داره.
اما مصاحب دیگری ما در جیرگاتول که نام خود را زین الدین معرفی کرد کاهش افتنی مایلی جوانان رو به شراب در کم و کاستی روزگار میبیند و ای گفت اون زمانی شوروی بود که همه چیز میرسید و امروز بسیاری ها برای خریدن مشروبات پولی زیادتی ندارند و از سوی دیگر به گفته او مردم خوب درک کردند که عاقبت میزدگی بدبختی است.
زندگی خینه بیکار وقت نیست، اما یک ساعت وقت بود کار میکنیم برای زندگی خطام پیش بریم اکسون بیو امید اویلت یکان چیز بخریم ارخی وای خیش هم امید کار خوب نیست نیده آدم اویلت یکان جنجون تقدم میشوان یک دیگر فهمید بجید نیست نمیشواد. اما
و این هم در حالی که حکیم بیگ یک ساکن دیگر این ناحیه میگوید من در زمان جنگ شهروندی بسیاری ها رو به شراب آورده بودم و ای گفت این یک وسیله دوری از ناجوری های زندگی بود که بسیاری ها به اصطلاح راه رهایی را در نوشیدن مشروبات میدیدند.
شاید همه وقت جنگ همه آدم ها زد شدن و فکرم همه یک کار نیست گشنگی هم یک جایده رفتن نمیتونم هم مردم طلب و خوندن نمیتونم مکتب هم درس نیست عائلت نیست برای همون مردم
و در همین حال سید احمد سعید که مدرس مدرسه شهرک غرم است بر این نظر است که سالهای اخیر ارزش های ملی و دینی مردم گسترش پیدا کرد و جوانان بیشتر به مسجد رو آوردند.
من فکر میکنم که وقتی که مردم به سوی نماز به سوی عبادت خدا گشتند از کارهای بد باز میستند، چون که خدای پاک در قرآن میفرماید استعیذ بالله ان الصلاه تنهی عن الفحشاء والمنکر. خداوند نماز صلات مردم از کارهای بد باز میدارد. وقتی انسان به سوی نماز رفت با خدای پاک نمازهای او را قبول کرد از دزدی و غارتگری و از زنا و از دیگر عرق‌خوری بد است الله خدا بازداری میکنند. شاید سببش این باشد که مردم به نماز رو آوردن و عرق بسیار زیان کلان داره در جامعه و در دولت. وقتی انسان عرق نوشه دیگه از سیاست انسانیش از آداب انسانیش از اخلاق انسانیش بیرون میبره.
این هم در حالی است که در زمان ناآسودگی های سال های 90 منطقه رش که زمان تحت نظارت اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک قرار داشت بودن افرادی که نوشیدن شراب را منع و برای استعمال آن حتی مجازات تعیین شده بود. در حال حاضر هرچند سودای مشروبات در دکان و مغازه ها آزاد است، اما خود تاجران میگویند سال از سال توجه مردم در این منطقه به شراب کاهش یافته است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
کوشش بکرات استعمال مشروبات در ناحیه جیرگاتول و شنونده عزیز اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله شانگوهی شنبه هفتم آگوست. من میرزا سلیمپور بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله شانگوهی خدمت شما برمیگردم. ولی گفتگوهای ما را بعد از تقدیم یک پاراترانه مجله های یک روز با شما و آینه مو دارا ادامه میدهند. در موشای رادیوی آزادی بمانید.
گفتمش سر ببینم مگر از دل بیروم، چونت پای گرفت است که مشکل بیروم، کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست، مگر آن کس که به شهر آید و غافل بیروم، کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست، مگر آن کس که به شهر آید و غافل بیروم. بنوشم ای 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 در این با بخراب تا بکی ای 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 جوز جا بشراب، ترسم آغم نبرد غمی و جام شکند، ترسم آغم نبرد
رمی و جان شکنه بدوشم مای ای 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 تو بکن ای 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 من چرا دل به تو دادم که دلم میشکنی یا چی کردم که نگاه باز به من می نکنی دل و جانم به تو میشکنی